دریای سیگنال و موج، همسایه هامون همه آنتن و برج، انرژی های منفی از هر طرف، شورها در این نقطه گرفته اوج. بدون قط، بدون مرز، بدون ترس، بدون مرز، بدون مرز، بدون قط، بدون قط، بدون مرز، بدون ترس، بدون مرز، بدون مرز،
بدون مرز، بدون ترس، بدون خش، بدون قط. با شما هستیم با یک ایستگاه فردایی دیگه. امروز پنجشنبه چهارم آبان ماه 1402، من فرشید منافی به همراه باقی همکارانم شراگیم زند، جلال سعیدی، شهرام ابراهیمی و ملینا خورشیدیان از این لحظه همراه شما هستیم از رادیو فردا تا ساعت 9 شب. خب قبل از اینکه بخوایم وارد برنامه بشیم و حالا هم از اون زمزمه های جنگ جهانی سوم بگیم و اینکه حالا دیگه چه اتفاقایی چه خبرایی توی مملکت بوده، یه نکته میخوام بگم که هفته پیشم اعلام کردم، یک بار دیگه میخوام بگم راجع به کارآموزی که ما در ایستگاه فردا داریم. گفتم مثل چند سال پیش که حالا دو سه بار این کارو کردیم، ایستگاه فردا میخواد دوباره از بین جوانهای خوب با استعداد، باحال، شوخ و باهوش و دوست داشتنی و خوشفکر ایرانی خارج از کشور، اونایی که مقیم خارج از کشور هستن، یک یا چند تا کارآموز یا همونی که حالا خارجکی‌ها بهش میگن اینترن رو انتخاب بکنه و اگه واجد شرایط باشید میایید یا حالا از راه دور و از منزل و یا تشریف میارید پراگ در جمهوری چک و اینجا یک دوره کارآموزی رو با ما میگذرونید و بعد از اون دوره چه بسا اگه همه قابلیت های مورد نظر ما رو داشته باشید و بتونید به این تیم برنامه ساز کمک بکنید، بعدن بیشتر هم با هم کار کردیم و شاید هم اصلا همکار شدیم. ضمن اینکه این دوره همونطور که گفتم حدود 3 ماه خواهد بود، توی مدت کارآموزی علاوه بر این فرصت کسب تجربه توی فضای حرفه‌ای در رادیو فردا و در بین تیم ایستگاه فردا، کمک هزینه هم به شما پرداخت میشه و گفتیم اگه علاقمندید به طی این پروسه و وقت و توانش رو در خودتون میبینید، میتونید برید به سایت رادیو فردا و آگهی فرصت کارآموزی برای ایستگاه فردا رو پیدا کنید و اونجا اون ایمیلی که هست بهش ایمیل بزنید، رزومه و سوابق کاری خودتون رو برای ما بفرستید. حالا یک بار دیگه ایمیل هم میگم، istgah@radiofarda.com. خیلی از عزیزان زحمت کشیدید برامون ایمیل فرستادید ولی خیلی از شما رزومه و سوابق کاری و اون مهارتی که دارید و میتونه به این برنامه، به این تیم برنامه ساز کمک بکنه رو بهش اشاره‌ای نکردید. خب مثلا خیلی از دوستان مثلا مکانیک بودن یا مهندس بودن، خب این رو اوکی درسته، سوابق کاریتون رو فرستادین، خیلی ممنونم، دمتون گرم، خیلی خوشحالیم که دوست دارید کنار ما این دوره کارآموزی رو بگذرونید، ولی ای کاش که بگید در چه بخشی میتونید کمک بکنید به این برنامه رادیویی، به این برنامه طنز رادیویی. در بخش نویسندگی میتونید کمک بکنید، در بخش اجرا یا صدا پیشگی میتونید کمک بکنید، یا ادیت و میکس صدا یا موسیقی میتونید انجام بدید، یا هر کاری که فکر میکنید که به یک برنامه طنز رادیویی میتونه کمک بکنه، این رو اگر که اشاره بکنید ممنونتون میشم و همین منتظریم. همچنان میتونید برامون رزومه و سوابق کاریتون رو بفرستید، منتظر شما هستیم و حالا برو بریم سراغ برنامه این هفته و ببینیم که دیگه چه خبر رو بوده. که نبودیم، یکی از معاونای مشبرام اومد به میدان و به ارازشه بیکار دست به موس یک نوید خیلی خیلی جذاب داد.
مثلا فضای مجازی الان بسیار مهمه. شبکه ملی اطلاعات تأکید شده که تکلیف شده، یعنی بر دولت، حالا همه وزارتخونها، دستگاه‌ها، که 500,000 نیروی ماهر متخصص تربیت بشه برای مسئله فضای مجازی.
بله دیگه، حتما خیلیاتون این کلمه سایبری رو شنیدید دیگه. کیان سایبریا موجوداتی هستن که حقوق میگیرن از بیت المال که بشینن تو فضای مجازی سرک بکشن تو این پروفایل، تو اون اکانت، ببینن کی موهاش مشخص بود، کی لایک زد، کی بلاک آن بلاک کرد، کی کامنت گذاشت، کی رفت نمیدونم تو پیوی، بعدم در صورت نیاز برن شروع کنن زیر پستا بد و بیرا بگن، منویات نظام رو ترویج کنن، گاهی خبرهای دروغ رو بندازن تو دهن مردم. اینا سایبریان که الان طبق گفته ایشون قرار 500 هزار نفر دیگر رو هم بهشون اضافه کنن. یعنی چیکار کنن؟ یعنی بگیرن تربیت سایبریشون کنن تا بشینن رسما چه میدونم گلگت کنن، و در حالی که مثلا حقوق بازنشسته و مستمری بگیر و کارگر عقب میفته، اینا همچین حقوقای توپل موپل بگیرن و یک نون چرب ناحلال ببرن سر سفره خانواده‌شون. نظام همه جوره هوای این 4 تا نصفی طرفداراشو داره دیگه. حالا هر کی رو یه جا میذارن دیگه، یکی آدم کش میشه، یکی آدم زن میشه، اون یکی لایک زن میشه. پس میبینید که اگه این ارازش رگی گردنشون اینجور میزنه بیرون در دفاع از نظام به خاطر چیه؟ دیگه هی قر نزنید که اینا چطوری میتونن به این کارا تن بدن. تن میدن، خوبم تن میدن، خوبم میصرفه براشونا به خدا. ما که نبودیم، بانوی دوم نظام مقدس که میشه بانوی اول منزل مشبرام یه بار دیگه یه سخنرانی کوبنده داشت نشون بده اگرچه بانوی دوم نظامه ولی تو سخنرانی های علمی و معظم لهپسند بانوی اول نظامه.
تمام کسانی که مثل من با دانشجو دانش آموزی سر و کار داشتن میدونن که درس خواندن دانشجویان و دانش آموزان منجر به متدین تر شدنشون نمیشه اگر برعکس نشه. خب. یعنی ما برخی از رشته هامون وقتی دانشجو داره وارد دانشگاه میشه چند تا سوره قرآن حفظه، وقتی داره میره نمازش هم یادش میره بخونه یا کاهل نماز میشه.
ای عجب بابا، کاهل نماز میشه؟ در برخی رشته ها وقتی دانشجو فارغ التحصیل میشه کاهل نماز یعنی چه؟ همون چیز میشه، نماز خوندن رو ترک میکنه. حالا شما دستت تو کاره با دانشجو و دانش آموز سر و کار داری، انقدر جیک و پوک و ساعت نماز جوانای مملکت مطلعی، حداقل اسم اون رشته هایی که باعث میشه کاهل نماز بشن رو هم خب اعلام میکردی، حداقل مردم متدین و ولایت مدار اون رشته ها رو تحریم کنن، بچه‌هاشون رو نفرستن تو اون رشته ها درس بخونن. بعد فرمودی که کلن درس خوندن منجر به متدین شدن نمیشه؟ والا شما که عین بعضی مشتریای فلافلیای سلف سرویس که هستن تا میتونن فلافل جا میدن تو نون ساندویچشون، هر چی واحد درسی مذهبی بوده مثل قرآن و نهج البلاغه و تاریخ اسلام و معارف اسلامی، اخلاق اسلامی، اندیشه اسلامی، متون اسلامی، همه رو جا کردید وسط واحدهای درسی دانشجوها، با همه این واحدهای اجباری بازم درس خوندن منجر به متدین شدن نمیشه؟ خب اگه نمیشه حداقل واحدهای این دانشجوهای بیچاره رو سبک کنین یه نفسی بکشن. راستی میگم نکنه مشبرامتون هم به همین خاطر درس خوندن رو ول کرد رفت به آخوندی و قاضیگری و اعدام و این داستانا. آره لابد نگران بوده درس خوندنش به نماز خوندنش لطمه بزنه. حال درسته بهش میگن جلاد، درسته نمیتونه 4 کلمه پشت سر هم حرف بزنه، درسته فرق اسلوب و گوشکوب و نمیدونه، درسته به لوکوموتیو میگه لوکوموتیر، ولی خب نمازشو سر وقت میخونه، همه این خوبه. برای هر کم خوب نباشه برای جمیله خانوم که خوبه دیگه، والا با این نمازاشون. میگی کایلی جنر کچی درام، بمیرم نبینم باشی تو دام، عمران اگه باشی با ما، پا نبینم بشی تو لاشی با ما، استایل ها چری هی قصدی، حتی بدون میکاپ چه سکسی، اون کلاس و بیار پایین تر، مینو انگلش اسپی، دل سنگ اشکست عشقی، دافی گنگ شده میگه زرشکیم، ببین برات رفتم چه ورسی، سو برم من جونم هم، ولی بیت سایکدلیک LSD، موجات باز دسته کن یکم باد بیار، حالم جا بیار، حالا یه لحجه جذاب بیار جون، به تو گرین کارت میاد، اینم یه کار بی محتوا که بکوبه توی پارتی ها. کایلی جنر گچی درام، رابطمون پچی دلال، بگو هستی ما چی الان، لعنتی میخوام پاشی برام، بلرز تو به بلرز، انگار یکی داره به شک میده، حکی میگه بهترینی اینو خیلی باک میگه، حکی میگه اینطورینی بدون داره جاک میگه، حالا با هیکلش بوز میده چون بدن لایقه یه دوز گیره، چرا جلوت صدا میلرز لفظام همه صدا باز میده، باز بالا آفزونی ملوسته نه تنها بیا با دوست
مستر چیت میت میت دارم وقتی یکی مثل تو رو دارم مال کالیجنه بلکم با تو خوب عالم.
اما دوستان توی این هاگیر واگیر جنگ اسرائیل و حماس، از اون ور حزب الله لبنان هم شروع کرده سیخونک زدن به اسرائیل. اسرائیل هم که بی اعصاب گفته تو منو بزنی من میرم باباتو میزنم. باباش کیه؟ همین معظم له و دارو دستش، همین که دیروز چهارشنبه اومد به میدون دوباره و نشون داد که از فرزند خلفش حماس همه جوره دفاع میکنه و اصلا براش مهم نیست هزینه این حمایت چیه.
اون چیزی که بنده تأکید میخوام بکنم این است که دولت‌های مسلمان باید تو این قضیه قافیه را نبازن. اینجور نباشه که خیال کنن حالا بایستی چون یه غلطی آمریکایی‌ها میکنن یا بعضی کشورهای غربی دیگر میکنن مدافعین از خانه و وطن رو تروریست مینامند. اینا همون رو تکرار کن. کسی که از خانه خود از میهن خود دفاع میکنه در مقابل دشمن این تروریسته.
بله، خلاصه حماس خط قرمز ایشونه، اصلا هم کوتاه نمیاد. خب ایشون و ازنابش در راستای این حمایت اصلا هم شوخی ندارن و حالا به غیر از کمک‌های مالی و تسلیحاتی و عاطفی و عشقی که از حماس دارن، از طرق دیگه هم همینجور دارن به شر به پا کردن تو منطقه ادامه میدن، در حدی که سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفته نیروهای آمریکا و ائتلاف در یک هفته گذشته 10 بار در عراق و 3 بار در سوریه هدف حمله قرار گرفتن. خب کیه که ندونه پشت این حمله ها کیه که داره تلاش میکنه شر رو بیشتر از اینی که هست بپا کنه. آمریکا هم که در همین راستا همینجور داره ناو بیشتری میاره تو منطقه. بعد دیگه روسیه هم از اون ور مثل خرس زخمی منتظره که یه جوری زهرشو به این غربیا بریزه دیگه. خیلی ها معتقدن راستش اینا از نشونه های شروع جنگ جهانی سومه. ترامپ همین چند روز پیش در این مورد هشدار داد. ایلان ماسک هم گفت ما کم کم داریم به سمت جنگ جهانی سوم میریم. خسته نباشن همگی دیگه. البته این برای غربیا که همیشه تو ناز و نعمت بودن شاید خیلی خبر هیجان انگیز یا ترسناکی باشه، اما واقعیت اینه که آب از سر خیلی از ایرانیا گذشته. یعنی باور کن خیلی‌ها هستن میگن هر چی میخواد بشه بشه دیگه، فقط شرایط تغییر کنه. حالا یه عده میگن اینا همه نشانه های ظهور امام زمانه و ان شاء الله حضرت با اسبش میاد و دنیا رو چنان میکند و چنین میکند. تو این وضعیت بعید میدونم خود امام زمان هم جرأت کنه ظهور کنه. والا اولین نفر همینا که میگن شاید این جمعه بیاید شاید، همینا میگیرن میبرن چوب تو آستینش میکنن. به خدا سالی 10-12 تا امام زمان اینا سر به نیست میکنن به عنوان کذاب و نمیدونم چی چی و چی چی. حالا اصلا بحث ما راجع به جنگ جهانی سوم بود، حالا شما بگو اصلا آخرالزمان به نظرتون واقعا داریم به این لحظات ملکوتی نزدیک میشیم؟ یعنی ولی من که چشمم آب نمیخوره، فقط امیدوارم بچه‌ها و آدمای غیر نظامی و اونا که عاشق زندگی کردنن از این بلای جنگ مسون باشن. امیدوارم اونا هم که میخوان همدیگر بزنن تیکه پاره کنن برن یه گوشه بزنن انقدر تو سر و کله هم تا خسته شن، پای بقیه هم وسط نکشن. والا البته ما که نمیترسیم، ما به برکت آخوند چیزهایی به چشم دیدیم که جنگ جهانی سوم پیشش بچه بازیه بابا. ولی خب امیدوارم که به خیر بگذره دیگه. امیدوارم
از این شهر برو برو یه جا که زندگی کنی، تو جز خودت به هیچکی فکر نمی کنی، غم تو چشمامو حس نمی کنی، فقط برو همینو بس. از امشب تو رو سپردمت به اون که پیششی، که واسش از همه چی دست می کشی، از این به بعد اسم عشق میشه چی؟ برو که بعد دم شکست. شکستن منو نگاه میکنی، تو روزگارم و سیاه میکنی، بدون من تو هم دلت میشکنه،
ممکنه جنگ جهانی سوم شروع شه؟
واقعا نیمت توسعه نشه، بازی نشه.
بازی چی؟ جنگ جهانی سوم بشه کل دنیا نابود میشه.
من مهم نیست، دنیای ما همین چادیوایی دیوونه خونه است، روش تعصبی ندارم.
خیلی بدی. خانم پرستار چی؟ دلت میاد کشته بشه؟
وای نه، من حاضرم بمیرم ولی خانم پرستار زنده بمونه.
نمیشه دیگه، جنگ بشه همه میمیرن.
تا کی گفته جنگ جهانی سوم میشه؟
همه میگن اسرائیل غزه رو زده، حزب الله گفته ما هم اسرائیل رو میزنیم. خب اگه حزب‌الله اسرائیل رو بزنه، اسرائیل گفته من به جاش ایران رو میزنم. خب و مرز بعد ایران هم اسرائیل رو میزنه و بعد آمریکا ایران رو میزنه، بعد روسیه آمریکا رو میزنه.
اوکی بابا، چه بزن بزنیه، یاد دعوایی تو کافه فیلم قدیمی افتادم.
جنگ جهانی اینجوریه دیگه، نمیشه جمعش کرد.
بعدش دنیا نابود میشه.
آره، هر کی انرژی هسته‌ای داره در میاره فرو میکنه به دشمن مقابلش.
بمب هسته‌ای منظورته؟
نه همون دقیقا گفتن انرژی هسته‌ای دیگه، منم به بمب میگم انرژی.
من قبل از اینکه دنیا نابود شه خودمو سپر بلای خانم پرستار میکنم.
یعنی چی کار میکنی؟
خودمو میندازم روش که آسیب نبینه.
چی بد ذات کثیف.
بدون خودم فقط میخوام ترکش های بمب اتم بهش نخوره.
خانم پرستار ترجیح میده سوراخ سوراخ بشه تا تو بپری روش.
اگه اینجوریه که خب متاسفم برای
خودت. متاسف باش که حتی در چنین وضعیتی هم دنبال امیال کثیف خوده.
ای بابا جونه داداش، توی اون شرایط امیال کی کار میکنه که من دومیش باشم؟ من واقعا قصدم نجات یک انسان بود.
خب بپر رو من. چرا خانم پرستار؟
باشه، چه فرقی داری؟ هر وقت جنگ شروع شد رو من حساب کن.
ما رو بگو با کی داریم از خطرات جنگ آخر و زمان حرف میزنیم؟
امام زمان هم ظهور میکنه؟
نمیدانم
جونی من، بگوید.
اطلاعی ندارم.
آره نباشه من امام شده.
به نظرم اگه بخواد بیاد دیگه باید بیاد، چون بعدش دیگه فایده نداره.
شاید این جمعه بیاد. شاید
شکل همین هر ثانیه پیش خودم ایچی بهتر از این، هر دقیقه مال من ایچی بهتر از این، تو فال منی شکل همین، اینو دیگه همه میدونن که مال منی، بهترین اتفاق امسال منی، چقدر خوبه که تو همراه منی، دل تو دادی به دلم، چی از این بهتر که زندگی واسط میسازم، از این بهتر این دیوونه واسه تو دیدی همه رو بل کرد، میخوام فقط با یکی باشم یا تو بهتر، دل تو دادی به دلم، چی از این بهتر که زندگی واسط میسازم، از این بهتر این دیوونه واسه تو دیدی همه رو بل کرد، میخوام فقط با یکی باشم یا تو بهتر.
سلام فرشید، خوبی؟
سلام علیکم.
ببین من داشتم همیشه که توی خبرام میگشتم، یادم که معظم رو توصیه کرده به بچه‌ها، که یعنی به دانش آموزا در واقع، که بچه‌های مثبتی باشن. خب آخه این پدر مادرها، من موندم چرا بار یه همچین مسئولیتی رو میزن رو دوش این پیرمرد خدا، میزن رو دوش این بدبخت، که حالا هم بعد به فکر تربیت بچه‌ها و دانش آموزا باشه، هم بعد به فکر هزار و یک اختلاس و چی و چی و چی و چی دیگه. خب آخه خدا رو خوش میاد این همه بار، این همه مسئولیت رو دوش یه نفر؟ تو رو خدا رسیدگی کن.
واقعا منم قلبم الان گرفته، انقدر معظمله به فکر مثبت شدن دانش آموزاست که 7-8 ماهه دم در مدارس گاز میزدن انرژی منفی دانش آموزا تخلیه بشه مثبت بشن. دیگه زبون خوش وقتی حالیشون نیست، برخورد فیزیکی هم جواب نده، دیگه مجبورن به راههای شیمیایی رو بیارن دیگه. در حال امیدوارم که ایشون خودشون رو بیش از این اذیت نکنن و همون که گروه سرود بسیج مدرسه سلام فرمانده بخونه و اینا رضایت بدن دیگه. آره بابا تو رو خدا، نفس عمیق بکش حاجی، راحت باش. آره شل کن شل کن.
آقا
خانم آقایون، متاسفانه درگیری و جنگ بین حماس و اسرائیل هنوز ادامه داره. خب خبراش هم اگه مستقیم دنبال نکنید بالاخره از گوشه و کنار به گوشتون میرسه. جونم براتون بگه که تو این تقریبا 3 هفته‌ای که از شروع این جنگ میگذره، اعلام موضع جمهوری اسلامی و آمادگیش برای دخالت نیروهاش توی این جنگ خیلی متناقض و حتی یه جاهایی هم خنده‌دار بوده. خب جمهوری اسلامی یه جورایی میدونید هم میترسه زیر بار دخالت ها و کمکاش به حماس بره، هم میخواد این وسط از این نمده یه کلایی هم برای خودش بسازه، بگه آره ما بودیم که اسرائیلو زدیم. یعنی یه جورایی بگه آره من بودم، اسماعیل هنیه و اسماعیل غانی، حسن نصرالله، آره با اینا خیلی بودیم، کتلتمون نه اون نبود، بی کتلت زدیمشون. رو این حساب از همون روزای اول، هفته پیش هم گفتیم، یه کمپین را انداختن به اسم حریفت منم و همینجور واسه خودشون هوایی در میکنن که ما آماده این به غزه بریم و بجنگیم و از این حرفا. خب این هفته توی این کمپین توی صدا و سیما و برنامه‌های مختلفش هم ادامه داشت و مهمونای برنامه رو به پیوستن به این کمپین دعوت میکردن. بریم یه چند تا رو بشنویم. ریاکشن این مهمونا که همه از لاتای کوچه خلوتن خیلی جالبه. اولین نفر علی مطهری، نماینده سابق مجلس بود. اینو بشنویم.
گی که بگن الان یه امکانی وجود داره که به غزه اعزام بشه. حاضر به غزه اعزام بشید؟
عرض کنم که اگر ما رو بپذیرن بله ما آماده ایم.
قشنگ گرخی دا. علی آقا نترس. نه بابا قرار نیست اعزامت کنن. نه همین جوری علیه سوالی بود دیگه. اون خنده هیستری که چی میگی آخه؟ بعدش هم اینجوری قبول نیست که بعد همونجا جلو دوربین پاشی بگی بریم، همین الان بریم، یه ساعت دیگه دیره. بعد آدمی که از جنگ نمیترسه این شکلیه علی آقا. در ادامه علی آقا برای این که خیال همه رو راحت کنه که واقعا مرد جنگه، گفت قبلا هم یه بار قرار بود برن غزه و ایشون اسم نوشته بوده ولی یه اتفاقی افتاده. گوش کنی.
اتفاقا در کمیسیون امنیت ملی صحبت شد که اگر کسایی داوطلب هستن بیان. منم جز داوطلب ها بودم.
خب
4 نفر ظاهرا بنا شد بریم. یادم آقای کوثری هم بودن. بعد گفتن که مصر چیز نداد.
چی؟
اجازه نداد. بله مصر اجازه نداد.
یعنی چی مصر اجازه نداد؟ برای جهاد و شهادت باید از مصر اجازه بگیرین؟ علی آقا برای شما زشته آخه. توی این دعواها دیدین اونی که خیلی سر و صدا میکنه که آوی ولم کنین بذارین برم بالا پایینشه یکی کنم مرتی که فلان فلان، از این داد و بیدادا میکنه، همش امیدش اینه که یه وقت ولش نکنن، یکم همیشه گرفتتش میکشتش. یعنی یه بچه 6 ساله هم پاچه شلوارش بگیره کفایت میکنه براش. این در همین حد باشه که بتونه فقط عربده بزنه بگه آی ولم کنی. این حکایت علی مطهریه. مصر اجازه نمیده. باشه خیلی خوب. خب بریم سراغ نفر بعدی، سعید لیلاز از بچه های اقتصاددان اصلاح طلب.
این پویش ثبت نام برای حمایت از غزه که تو الان بیشتر از 5,500,000 نفر ثبت نام کردن، اینو چجوری توجیه میکنین؟
خدا کنه به حق 5 تن راه بدن که بریم اقلا، چون منم حاضرم برم
ثبت نام کنین. چرا نه؟
هر هندونه، چرا به حق 5 تن؟ یه دستخط از معظمله بگیرید برید دیگه، چرا 5 تن رو تو زحمت میندازین؟ ولی دقت دارین اینا هم چه همه چه هیستریک میخندن، هم مجری میترسه هم مهمون میترسه، بعد همه شون هم میخوان نقش بچه انقلابی شجاع رو بازی کنن. ولی توی اینا ببین علی لاریجانی کمتر با خودش تعارف داشت. اینا
آقای دکتر لیلاز پیش از جنابعالی در استودیو حضور داشتند، گفتن که اگر امکان داشته باشه منم اعزام بشم. آقای دکتر مطهری 1-2 روز پیش خدمتشون بودیم، ایشون هم اعلام آمادگی کرد.
با مزه است و کل قضیه انقدر مضحکه که خودشون هم خندهشون میگیره. یعنی گفتگوهاشون اینجوریه، هر شما میرید غزه، هر بله بله میریم، هر خدا قسمت کنه، هر ایشالا با هم دیگه. ولی خب لاریجانی راست گفتی که خب اعزامشون کنی. با یه مردی تو جمهوری اسلامی پیدا بشه، اتوبوسی مینیبوسی کامیونی برداره همه اینایی که ادعای جنگ دارن بار بزنه ببره تو غزه تخلیه کنن، اینا برن بجنگن. والا دیگه
می‌خواستم شما چطور اگر قرار باشه به اعزام؟
بله خب وظیفه ایست در این زمینه. اون تا الان مسئله اونا در واقع کمک‌های دیگری است.
بله.
باید تو صحنه‌های دیگه مردم فرسته کمک کرد.
بله گفتم که این یکی کمتر با خودش تعارف داره. یارو تو زندگیش سنگین ترین چیزی که برداشته شناسنامش بوده که برده باهاش تو انتخابات ثبت نام کرده کاندیدا شده، بعد بهش میگی بیا برو غزه بجنگ. و جالبه همشون هم میدونن هیچ کدومشون تخصصی توی جنگیدن ندارن، همدیگه رو به رفتن به غزه دعوت میکنن.
و اصلا عجیبن غریبه هم چی بود من گفتم تخ نمیگن که تخه دیگه تخه تخصص نداریم که تخصص 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 بابا
تو خیلی وقت خودتو میخوای بیا برو کنی رو تو ازم بگیری یا به هر کی خواستی رو کنی موندن و رفتن دیگه فرقی نداره واسه من هر را جان فرو کنی چه در کشی چه تو کنی چشم تو دنبال کیه حرف حساب تو چیه برای چی خوشت میاد با من بگو مگو کنی یه بی وفا مثل خودت یه صاف و ساده مثل من پیدا نمی کنی اگه دنیا رو زیر رو کنی
خب هانا کاویانی همراه با ماست در استودیو سلام بهت میکنم هانا
سلام فرشید
میخواستم از آخرین خبرها برامون بگی از این جنگ بین حماس و اسرائیل و همینطور این هشدارهایی که آقای ترامپ و آقای ایلان ماسک راجع به این جنگ جهانی سوم میدن آیا چقدر باید جدیش بگیریم
میگه سومین هفته هم کم کم داره به پایان میرسه و واقعا هم وضعیت شاید یک کمی متفاوت هست از اون چیزی که مثلا هفته پیش یا هفته قبل از اون فکر میکردیم که اسرائیل خیلی سریع وارد نوار غزه بشه اما حالا گزارشای میاد که مثلا آمریکا از اسرائیل خواسته که کمی دست نگه داره کمی دیرتر این کار را انجام بده از اون طرف میدونیم که برخی کشورها از جمله کشورهای اروپایی خواستار یک توقف بشردوستانه شدن کشورهای غربی کلا درباره آتش بس صحبت نمیکنن درباره توقف بشردوستانه صحبت میکنن نگرانشون هم این است که به هر حال از چند جنبه بشردوستانه مسئله به خیلی حیاتی و بغرنجه از یکی از این جهت که به هر حال بیشتر از 2 میلیون ساکن غزه در خطر هستند در این زمینه به خاطر اینکه به هر حال نه تنها مسئله آب و غذا و سوخت و بیمارستان و اینها هست الان مثلا سازمان ملل دفتر ماموریتش در امور آوارگان فلسطینی میگه که حالا دیگه امروز قرار تصمیم بگیرن که واقعا چیکار کنن چون حتی سوخت ندارن که مثلا مراکز خودشون رو بچرخونن از اون طرف بحث گروگان ها هم هست بیش از 220 گروگانی که همچنان در اختیار حماس هستن در روزهای گذشته 4 تن آزاد شدن اما 10 ها نفر میگم بیش از 220 نفرن که البته گفته میشه که حدود نیمیش از اونها شهروندی غیر اسرائیلی هم دارند و این از جنبه بشردوستان است و از لحاظ نظامی و استراتژیک هم مسئله است یعنی اینکه حالا اگر اسرائیل از لحاظ زمینی حضور پیدا بکنه در نوار غزه به کدوم سمت خواهد رفت داستان هفته پیش صحبت کردیم که جبهه‌های مختلفی ممکنه باز بشه اینکه حزب الله چگونه واکنش نشون خواهد داد حتی اون جنگ کوچه به کوچه و خیابان به خیابان برای یافتن افراد حماس، فرمانده های حماس و اعضای حماس که اسرائیل میگه که در پی نابود کردن این گروه هست که غربون رو یک سازمان تروریستی میدونه و از طرف دیگه گفته میشه که این گونه نبرد خیابانی هم میتونه باز به کشته شدن بسیاری از مردم نوار غزه منجر بشه هم از خود سربازان اسرائیلی 10,000 سرباز اسرائیلی که همکنون همه اون ذخیره ها در کنار دیوار حائل با نوار غزه هستند و آماده ورود به نوار غزه هستند فراخونده شدن از سوی ارتش اسرائیل برای همین واقعا پیچیدگی های یک عملیات زمینی در نوار غزه بخش های مختلفی داره که داره در نظر گرفته میشه و البته یک سوالی که بسیاری مطرح میکنن و اونم اینه که خب بعد از این که رفتی حماس و اگر شکست دادیم با همه جوانب انسانی و تلفات انسانی که میتونه داشته باشه این کار، بعدش چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اون خلأ قدرت چگونه پر خواهد شد؟ آیا اسرائیل میخواد بار دیگه اونجا رو اشغال بکنه، اونجا رو مدیریتش رو در دست بگیره، یا مثلا کشورهای عربی بیان این کار رو بکنن، سازمان ملل بکنه؟ یعنی فردای افتادن حماس از قدرت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و همه اینها فاکتورهایی است که حالا داره در نظر گرفته میشه.
بسیار خوب. ببین، دیشب هم خبر اومد که آقای امیر عبداللهیان این وسط رفته نیویورک. این ماجرا چیکار داره نیویورک؟
آره، آقای امیر عبداللهیان البته یه روز دیر رسیده به شهر نیویورک و مقر سازمان ملل متحد، به دلیل اینکه همونطور که خودش هم گفته، رئیس دوره‌ای شورای امنیت که برزیل هست دعوتش کرده بود که برای سه‌شنبه شب به وقت البته ایران، آقای امیر عبداللهیان در جلسه شورای امنیت سازمان ملل حاضر بشه. جلسه خیلی داغی هم بود، در اون نماینده اسرائیل حاضر بود، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده حاضر بود. حالا آقای امیر عبداللهیان میگه به دلیل اون نشست در مورد قفقاز جنوبی که در تهران برگزار میشد، موفق نشده که به موقع به نیویورک برسه. البته شاید هم تمایلی از سوی تهران وجود نداشته که با توجه به همه اتهاماتی که علیه ایران مطرح میشه در زمینه حمایتش از حماس و گروه‌های نیابتیش در منطقه، موقعیت وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک همچین نشستی خیلی موقعیت سختی میتونست باشه. اما آقای امیر عبداللهیان میگه به دلیل نشست تهران نتونسته حاضر باشه در اونجا و در مجمع عمومی سخنرانی میکنه و موضع تهران رو در زمینه اون چه که در خاورمیانه میگذره ارائه خواهد داد. ولی در روزهای گذشته بسیار باز همچنان میشه گفت که نام ایران مطرح هست. مقام های اسرائیلی یکی پس از دیگری درباره نقش تهران در حمایت از حماس، حزب الله و گروه های دیگر صحبت کردند و بارها و بارها هشدار داده شده، باز هم از جمله از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده جو بایدن، به تهران درباره اینکه بخواد اقدامی بکنه در زمینه دخالت مستقیم در حضور نیروهای نیابتیش در جنگ بین اسرائیل و حماس. و البته تهران هم همچنان میگه که من حمایتم رو دارم میکنم، اما این تصمیم گروه‌های فلسطینی و گروه‌های به گفته تهران مقاومت هست برای اینکه بخوان در این زمینه اقدام بکنن. به هر حال اون چیزی که واقعا واضح و مشخصه اینه که ما در یک لبه ایستاده ایم که میتونه منجر به یک جنگ فراتر منطقه‌ای بشه و اون رو واقعا مدیریت کردنش بسیار سخته. و از همین جهت هم هست که همه طرف‌ها فعلا هشدار میدن که شاید اون توقف بشر دوستانه بتونه منجر به این بشه که این وضعیت اقدام اسرائیل رو هم بخوان کنترل بکنن و در یک وضعیت مدیریت شده‌ای بخوان این پاسخ و واکنش اسرائیل به حمله 15 مهر حماس رو بدن.
بسیار خوب، ممنونم ازت. هانا کاویانی همراه با ما بود. خانم و آقایون، چقدر به خاطر فیلترینگ به مقامات و مسئولین محترم کشورمون بد و بیرا گفتیم، چقدر انواع و اقسام چیزهای منقول و غیر منقول رو حوالهشون کردیم. حالا الان فهمیدیم فیلترینگ هم زیر سر غربی هاست. به جان خودم، وزیر ارتباطات چند روز پیش توی نشستی اینجوری فرمودن:
The Amazon CloudFront distribution is configured to block access from your country.
بله.
خطای 403 میده.
بله.
شما که نخبه اید میدونید که 403 چی آقا؟
چیه؟
تحریمه.
تموم شد و رفت. این CloudFront distribution is configured to block access from your country. آقا خیلی تخصصی شد. 403 رو ما نمیدونیم، اما 202 همبرگر و غذا آماده بود. بابا ما مثل شماها نخبه نیستیم، نمیفهمیم. به زبون ساده اسپیک کن، آندرستند بشیم عزیزم.
ما نبستیم که شفاف گفته که کشور شما به خاطر تحریم. حالا این مسئله دیگه ایه، ما باید بریم حلش کنیم ها. مثلا نمیگم مسئله نیست نباید حل بشه،
خب
راهکارم براش داریم، ولی ما نبستیم، فیلتر نیست. اشتباهی که ادعا میکنن همینا، از 300 هزار سایت و سرویس رو آمریکایی رو ما بستن، اینایی که مدعی حقوق بشر و حمایت از مردم ایران و اینا هستن. 300 هزار تا الان خیلی هاشم اتفاقا از همین ابزارهایی هستن که ما برای توسعه اقتصادی شال بهش نیاز داریم.
بیای خدا لعنتشون کنه. من گفتم این فیلتر این کار مسئولین ما نمیتونه باشه ها، هی گفتم با مسئولین ما همشون اهل دلن. شما ببین یه میا خلیفه از غزه حمایت کرد، عبدالرضا داوری مشاور اسبق آقای احمدی نژاد مثل کوه پشتش وایساد، پورنهاب صفحشو بست ولی داوری گفت آغوش من به روی حامیان غزه بازه. این یعنی چی؟ یعنی مسئولین ما به دقت دارن اوضاع رو رصد میکنن و زیر نظر دارن. اصلا چند تا کاتگوری جدید در همین سایت چیچی ها به افتخار مسئولین داره ایجاد میشه، مثلا کاتگوری باجناق. بله ما مشکلی نداریم، ولی این غربی هان که کارشکنی میکنن و سایت ها رو در ایران فیلتر میکنن. حالا نه فقط فیلترینگ حوزه‌های خاک برسری کار غربی هاست، فیلترینگ توییتر یا همون اکس جدید و سایر شبکه‌های اجتماعی هم کار دجمنه. و یعنی چرا خود معظم‌الله نفر اول توی همه این شبکه‌ها اکانت ساخته، اکانت داره؟ مگه میشه فیلترش کنی بعد خودت اونجا فعالیت کنی، تیک آبی و طلایی و رنگ‌های دیگه هم بگیری؟ اینه که هیچ وقت زود جاج نکنیم، جاجو نباشیم. وقتی میریم توی اینترنت بعد از ظاهر شدن پیام فیلترینگ، فوششو سریع به مقامات ندیم، اونا خودشون هم قربانین. به قول معروف به جای نفرین بر مسئولین وی پی اینی روشن کن. بل اینجوری ها.
وای وای مخره ماره چه شد داده به دستم کار، وای وای دلم از رو نمیره، نبگی باز پیگیرته هر بار، تو با لبخنده جو کندت میبری دلیار. شهر دلم روشن با برد چشماته، هر جا بری فکرم همیشه همراته، برازو میجنگم تا دلم بشه فاته، اونقدر زیبایی محو تماشاتم، تا ته این قصه خودم تکی باتم، همه میدونن که خیلی خاطر خواستم.
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب رو خواستن رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
آخ مردم از خستگی. شمسی هستی؟ هبا سلام علیکم شمسی خانوم، قرمه سبزیه. آخ 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 شمسی تو با من چه کردی شمسی؟ ببین همه یه ولایت تهران و ایران میان پیش ربیعی که کباب بخورن، ولی ربیعی مرده قرمه سبزی شمسیه. دمت گرم شمسی، هرچی خستگی تو تنم بود نفهمیده کجا در بره، ولی در رفتی. آخ آخ شمسی بیا بیا ببین تو را که میمادم، ببین چه اسکایی در و دیفال گرفتم. آره آره تو ماشین که میومدم از گرفتم با هم دیگه. ببینیم ببین شهر رو کردن نمایشگاه بنر، هر جا سر میچرخونی یه چیزی چسبوندن. اینا اینو ببین، اینا صد جا به چه گندگی چسبوندن رژیم، نمیدونم حرامزاده یه صهیونیستی. رژیم هم مگه حلالزاده حرومزاده داره؟ الان امامشون واسه رژیم خودشون عقد کرده بوده، سیغه کرده، خب چجوری میشه؟ والا دیگه. اینا ببین، اینا زمینه کارزار ما تلاویو است، تهران نه. کارزار زکی شما کارتون زاره، تهران و تلاویو هم نداره، هر دو جا کارتون زاره. آخ ببین ببین نصف شهرم شرمر چسبونده بودن، چرچر خندستا. اینو ببین، اینو ببینی یه تکیه این. آره همین یارو مدده آفری، همین هفتیر کشه باریک شمسی محمود کریمی. آره اینم شاعر انگاری، راستی گفتم دیشب خواب سعدی و حافظ رو دیدم. جون شمسی به جون این پسر کامران. آره هیچی دیگه، از قبر در اومده بودن حافظ دو شعرهای سعدی رو میخورد، سعدی هم دو شعرهای حافظ رو گاز میگرفت. خیلی حال بد و عصبی داشتن، خیلی عصبی بودن، جرات نکردم برم جلوشون رو بگیرم. نگو از اون دنیای بنرها رو دیدن. جونم شعره این رو یارو مده ببین جون شمسی، گفتم الان شعرشو که نوشتن اینه، سین 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 سین. والا از اینا غیر از این سین سین گفتن که ندیدیم که. ولی شمسی اصلا جنس یکیه، ببینم این یکیشون خیلی راستگو بوده، بی تعارف بی تکلف حرف دلش زده. ببین اینا سروده که اینا، ببین چیه اینا، دو هفته ایست که ظرف نبات من خالی است و چای میخورم و حسرت خراسان را. واسه چای نبات شعر نداشتیم که از حالا دیگه داریم. اون مرد مومن از اولش به فکر چای نبات بعدش باش که اینجوری دست خالی نمونه دیگه. جونه آره عجب حرفی زدی شمسی، راست میگی راست میگی. ای بابا اینا هم دنیایی دارن واسه خودشون دیگه. ببین اینا بعد 40 خورده سال دیدن دستشون به ایچی بند نیست، دنیا چونو بردن تو همین بنرمنه را و تابلو مابلو هوا اینا دیگه. الان تو دنیای تابلوی اینا ببین، اسرائیل نابود شده، آمریکا فرو پاشیده، کاخ سفید شده حسینیه، پنتاگون شده سقاخونه. به جون شمسی میخندی الان، ولی واقعا اروپا هم کلایومش شده تکیه و مسجد و مهدیه. جام جهانی رو هم بردن، چیز فضا نورداشون هم تو فضا. واقعا که راست میگی شمسی، آره دنیایی دارن واسه خودشون اینا. ای بابا برم یه چای بریزم. چای میخوری شمسی جون؟ باشه چشم چشم برات میریزم. آخی چه حالی داره آدم خونه خودش. ببین ولی شمسی اگه این تابلو مابلو دست من بود میدونی چی روشون میزدن؟ رو همه چون شعرهای خواننده ها رو میزدن. بکن سر چهار را میدیدی نصفش از که بانو هایده، از اون نصفش هم نوشته همه تشنه لبیم ساقی کجایی. میرفتی چهار را بعدی از که بانو مستی رو رو تابلو زده بودن، زیرش نوشته با صدا میام همه جا تو رو می نویسم. یا وسط اتوبان رو پل عابر تابلو آقای یسری رو میدیدی گوشش نوشته ای ناز مهربون با من بمون بمون. شعر ایناست نه این مهرایی که اینا نوشته. جونم شبسی خانم راست میگی، خرم سبزی ها ده میفته. خب بذار من این چایی رو برگردونم تو گوری که اسمش بعد غذا بزنی. حرفه موزیک آقای یساری شد، من برم موزیکشم پلی کنم بشینیم یه شام اساسی بزنیم. نبده الان میام شمسی خانم اومده. خیلی خیلی
ناز مهربون با من بمون بمون، من تا قبل برون که قدر تو میدونم میدونم میدون. با من یگانه شو همه آشیانه شو، چون این دو روز غم کنار تو مهمونم مهمونم مهمون.
اما دوستان ماجراهای این کمپین حریفت منم که بر اساسش میخوان امتشون رو بردارن پیاده ببرن قدس و فتح کنن فقط به مسئولین نظام هم که گفتم براتون محدود نمیشه. به هر حال تو نظام اسلامی یه عالمه بادمجون دور قابچین هم داریم که دنبال اینن که از این نمد پهن گفتم یه کلاه مناسبی برای خودشون بدوزن دیگه. مثلا اون یارو یوسف سلامی بود که یک دو هفته پیش گفتیم خبرنگار صدا و سیماست، با سواد انگلیسی ماین میز بلکبورد پا شده بود توی رکاب مشبرامش، رفته بود نیویورک وسط منهتن، داشت نقش گندلات خبری نظام رو مثلا ایفا میکرد واسه ما. ایشون با یه تریپ نمکپاره‌ای رفته بود سراغ وزیر ارشاد و خدایش این وزیر انقلابی هم معلوم نبود اصلا چی زده بود قبلش که این نمکای یوسف رو به آجر تبدیل کرد به خوبی. اینا
یه سوال غذایی هم بپرسم، ما آمادگی داریم بریم غزه، چجوری شرایط؟
ما هماهنگ کردیم دوستانمون، بله خبرنگارا رو با دوستانمون هماهنگ کردیم، هم در کشتی که داره اعزام میشه تعداد خبرنگار خواهد بود، هم در هواپیما. ان شاء الله امروز
خودمون آماده کنیم.
بله شما آماده باشید، بله ان شاء الله خداوند نصیب کنه. آره. اون دنیا هم شفاعت ما یادتون نره.
این کیف میکنین
اون دنیا
ان شاء الله به محض اینکه هواپیماها را بیفتند و کشتی را بیفته خبرنگارا هم خواهند رفت و شما هم ان شاء الله آماده باشید برای شفاعت از ما در اون دنیا.
بله حالا خوب شد نمکدون هم کشتی آماده است هم هواپیما، تو یکی هم که باید بری دیگه. اینجوری هم که وزیر پیش بینی میکنه دیگه حتما میری و کشته هم میشی و اون دنیا باید شفاعت وزیر هم بکنی که بساط شهادت تو جور کرد. دوباره هم تکرار کرد تاکید. قشنگ زپلش گاید و زن زاید و مهمان زدر آید. اینجوری میشه یعنی. گوش کردید این یارو خبرنگارم چجوری قدرت بزاقیش زیر گلوش پاپیون شده بود؟ این کمپین حریفت منم در حد یه اسمس دیگه. خیلی میخوای احساس قهرمانی کنی؟ یه اسمس بده بگذر دیگه. خیلی درگیر جزئیاتش نشو که با اینجوری کار به جای باریک میرسه. بعدش هم میخوای بری؟ خب مثل مداح ولایی میسم مطیعی برو یه حرکتی بزن، خودتو آماده کن بتونی به اسرائیل ضربه های کاری بزنی. اینا
خودمون رو برای روز موعود آماده کردیم، آماده تر میکنیم.
بیا.
جسم خودمون رو قوی میکنیم. او. روی ما حساب کن.
او.
ما منتظر یک اشاره توییم. ما سر خود عمل نمیکنیم ولی منتظر اشاره توییم که مثل صاعقه بر سر دشمن آوار بشه.
بله، جسم خودشو قوی میکنه. چه جوری؟ ولی من میتونم به یه توییت از خودش ارجاع بدم که اونجا بیشتر توضیح داده. نوشته که مدت هاست روزانه ورزش میکنم، سبک و کمفشار، در حد پیاده روی، نرمش، شنا و غیره، اما بعد از طوفان الاقصا بیشتر، جدیتر و سختتر ورزش میکنم. آقای مسئول، این را نوشتم که اگر راه برای جهاد باز شد نگویی 40 سالت شده و به درد نبرد نمیخوری. ببین این وارد جنگ بشه کل معادلات نظامی منطقه به هم میخوره. این شوخی نیست که ورزش صبحگاهی گفت میکنه. از اینا اینجوری میپره بالا، اینجوری دستا پایین دستا جلو. میدونی این اصلا با اون سابقه تمریناتش وارد جنگ بشه میدونی چی میشه؟ ورزش صبحگاهی رو دیدین؟ اصلا کم علکی نیست که میره جلوی نیروهای اسرائیلی و پروانه میزنه، اینجوری میپره هوا، دستاشو میزنه به هم، بعدش پاها جمع، دستا میخوره به پاها، نیروی ارتش اسرائیل زخمی میشه از خنده البته. بعد میره سراغ نفر بعدی، درازکش میخوابه، 10 تا شنا میره، نیروی بعدی اسرائیلی خفه میشه بازم از خنده. بعد دیگه میرسه به سرهنگشون، اینجا دیگه فن آخر رو میزنه، دستا دو طرف کمر، بله 30 درجه به راست، 30 درجه به چپ، یه قدم جلو یه قدم عقب. حالا موقعشه که از اینا
موقعشه که از اینا یک دو سه چهار بالا.
خب سرهنگ اسرائیلی گروهانشو ول میکنه، میره لوله تانک و گاز میگیره که اونم از خنده. والا یعنی نرفتنشون به جنگ یه مصیبت، رفتنشون 1000 مصیبت. ولی کاش که همه‌شون رو اعزام می‌کردن، یعنی یکی یکیشون رو اعزام می‌کردن ها. حتی میتونن قبل از اعزام این حرفای قاسم نظام هم براشون پخش کنن تا روحیه بگیرن اینا.
آقای ترامپ قمارباز، من به شما میگویم بدان در اونجایی که فکر نمی‌کنی ما در نزدیک شما هستیم، در هر کجا که تصور نمی‌کنی ما در کنار شما هستیم.
آره این یارو ببین این حرفا رو میزد، آخر عاقبتش این شد که شربت شهادت رو تا ته نوشید، لیسید دیگه. اینا هم ظاهرا شربتشون آماده است، به محض رسیدن به غزه همونجا بهشون تقدیم میشه، همه خیالشون راحت میشه، نظام هم میتونه بعدن یه تشییع جنازه توپ شیطون بلا براشون برگزار کنه، کلی تو شعار بدن، پرچم این آتیش بزنن، چه میدونن عروسک اونو پاره کنن، هرچی هستن دیگه. خلاصه والا دیگه مرگ یه بار، شیونم یه بار، قول میدیم براشون حلوا درست کنیم، ختم با کلاس بگیریم، اصلا یه مراسم هفتی بگیریم تو تاریخ بنویسن. فقط اون دنیا شفاعت ما یادشون نره. ولی خوشم میاد خودشون هم خبر دارن پاشون برسه غزه بلیط آخرتشون صادر شده. همین که خودشون میدونن چه خبره، این خبر خوبیه نه؟ آره خبر خوبیه.
روز بلغوز، روز بلغوز، یار رفته رو در رفته گوز، روز بلغوز، پیه بلندوز، دیشب آمرده رو در رفته گوز، کردم یوز سر یه فیوز با صدای چی جلز و بلوز، بری روز گوریل و موز دنبال انتر و غم جاسوس، رفته مخزنی حالا ای بگوز، بابا زده پوز، بابا زده پوز، سن نرسه شدی باریش به بلوز، باریش به بلوز.
عادت داریم به ترسیدن،
این به خاطر جبر جغرافیایی یا بدشانسی یا هر نگون بختی دیگه ای نمیدونم، ولی از اون وقتی که توی دوران کودکی وادار شدیم به اینکه جنگ رو زندگی کنیم و سرگرمی کودکانمون این بشه که رد موشک رو توی آسمون شهرمون بگیریم تا ببینیم به کجا خورده، یا شبا رو توی پناهگاه سر کنیم تا صبح با همسایه ها، از اون روزایی که دیگه انتشار لیست قربانی‌های بعدی قتل‌های زنجیره‌ای به عنوان یه تهدید توی روزنامه‌ها داشت عادی می‌شد، از همون شب‌هایی که تا صبح از نگرانی اعدام این مخالف و اون معترض خواب به چشممون نمی‌اومد، از وقت‌های پرتشویشی که یه طرف مملکت انفجار عظیمی اتفاق می‌افتاد و کسی هم نمی‌فهمید که آخرش چی شد، از اون روزهای سخنرانی‌های جنون‌آمیز و پر از تهدید کسانی که باید متصدی آرامش و آسایشمون می‌بودن، و از همون شروع صدها بحران و برهه و موقعیت حساس و انتشار بی‌وقفه دمل‌های ترکیده و نترکیده نسلی و قومی و ملی، از همون موقع‌ها بود که به ترسیدن عادت کردیم. ما 85 میلیون جنگ زده هستیم و نمیدونم که آیا باید از زمزمه های شروع احتمالی جنگ جهانی سوم هم بترسیم یا نه. نه اینکه جنگ هراس‌آور نباشه، مسئله اینه که ما سالهاست در جنگیم. ما رو از این خاکریز جامعه به اون سنگر بیدفاع زندگی پرتاب کردن و آواره شدیم بین این همه درد و التهاب و نگرانی، و به همین دلیله که ما سالهاست داریم جنگ جهانی سوم رو می جنگیم و کسی هم صدامون رو نمی شنوه. فلان سیاست مدار و بهمان مصلح اجتماعی برامون نسخه های رنگ و وارنگ می پیچن، اما نمی دونن که کار ما از این حرفا گذشته. وقتی ما باشی شیپور صلح جهانی رو هم که به صدا در بیارن در جنگی، و این چیزی نیست که با قطعنامه و جلسه سازمان ملل و کمک فلان کشور و امداد بهمان گروه تبدیل به صلح بشه. بله، ما جنگ زده ایم، و اگر کسی حالا داره تردید یأس‌آور جنگ جهانی سوم رو زندگی میکنه، باید به ما نگاه کنه تا بفهمه که چیزی که تو رو نکشه حتما قوی ترت میکنه.
از همه بهتریم، از همه سرتری، بلای جان ما شد این قشر خاکستری، پرچم افتخار بر کره ما زدی، صحبت دل که شد دلو به خواب زدی، بگو من بدون تو چجوری سر کنم، دنیای تناقض حرف کیو باور کنم، اشرف مخلوقات این همه معلومات، پیله تنهایی تو عصر ارتباطات، رحمی نکرده ایم به هم نوعان خود، انسان به بند کشیم حیوان که جای خود، بگو من بدون تو چجوری سر کنم، دنیای تناقض حرف کیو باور کنم، اسیری تو چنگه مش قدرت طلب، دیگه مهم نیست من که گذشته آب از سرم، those who we need in churches, the needy colleges or temples, desire heaven and fear hell, but there's a story you can't tell, those who we need in churches, the needy colleges or temples, desire heaven and fear hell, but there's a story you can't tell. As rose Avalin غرقه باوریم، خدامون بی همتاست، این ماییم که برتریم، کره مادری نفسی واپسیم،
زخم او زنیم با مشتی آهنی.
حالا من بدون تو چجوری سر کنم وقتی همش دروغه؟ حرف کیو باور کنم؟ اسیری تو چنگه یه مش قدرت طلب.